چهار بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی برنده جایزه صلح نوبل شد. اعضای تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران با گروه 5 به علاوه 1 معرفی شدند. و رئیس دادگاه‌های انتظامی قضات جزئیات اخراج 6 قاضی دادگاه را اعلام کرد. جایزه نوبل صلح سال 2013 میلادی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی تعلق گرفت. کمیته نروژی جایزه نوبل صلح روز جمعه با اعلام این خبر گفت:
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2013 is to be awarded to the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, OPC.
جایزه نوبل صلح به دلیل تلاش‌های گسترده در زمینه از بین بردن سلاح‌های شیمیایی به سازمان منع استفاده از تسلیحات شیمیایی اهدا می‌شود. سازمان منع استفاده از سلاح‌های شیمیایی یک نهاد غیر دولتی است که مسئولیت نظارت بر کنوانسیون‌های بین‌المللی را در رابطه با تسلیحات شیمیایی بر عهده دارد و از 16 سال پیش تا کنون که فعالیت خود را آغاز کرده 57 هزار تن سلاح شیمیایی را نابود کرده است. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منبعی نزدیک به هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران گزارش داده است که پس از مذاکرات ابتدایی در ژنو، ریاست تیم مذاکره کننده ایرانی بر عهده عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه خواهد بود. بر اساس این گزارش در نشست ژنو، ابتدا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا مذاکره خواهد کرد و پس از آن نشست در سطح معاونان ادامه خواهد یافت. مجید روانچی معاون آمریکا و اروپا در وزارت امور خارجه، امیری نماینده سازمان انرژی اتمی، حمید بعیدی نژاد و مرتضی کمالوندی دیگر اعضای هیئت ایرانی خواهند بود. مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران با نمایندگان 5 به علاوه 1 قرار است روزهای 23 و 24 مهر ماه در ژنو برگزار شود. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با طرح جدید در مذاکرات هسته‌ای ژنو حضور خواهد یافت. بر اساس این گزارش، طرح جدید بر مبنای اصول ایران و رفع نگرانی‌های سیاسی و منطقی غرب تنظیم شده است تا به دستیابی به یک نتیجه برد برای طرفین کمک کند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفته است پایان نقشه راه ایران برای مذاکرات ژنو رفع نگرانی‌های طرف غربی و لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. از دیگر سو وزیر امور خارجه روسیه هم میگوید پیام‌هایی که از تهران به گوش میرسد امید به این را که بتوان در مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران به پیشرفت چشمگیری دست یافت زنده کرده. گزارش رو بشنوید از آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در اوکراین.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه که در برونه در اجلاس سران کشورهای شرق آسیا سخنرانی میکرد، بر آمادگی موسکو برای مشارکت فعالانه با سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 به منظور حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران تاکید کرد و گفت میانجیگران بین المللی هم نظرند که شرایط فعال سازی گفتگوهای هسته‌ای با ایران فراهم شده و میتوان امیدوار بود همین دور آتی مذاکرات باعث رفع اختلافات طرفین شود. لاوروف به تازگی گفته بود که هیچ شواهدی دال بر تصمیم ایران برای ساخت بمب اتم در دست نیست، اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سالهای دارد که تهران به خوبی از آنها مطلع است و به محض اینکه به این پرسش ها پاسخ دهد میتواند انتظار داشته باشد تحریم ها لغو شود. وی جمعه نیز از اعلام آمادگی دولت ایران برای مذاکره با آژانس و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرد و افزود اظهارات مثبت دولت مردان جدید ایران این امیدواری را به وجود آورده که ما می توانیم از بن‌بست سالهای اخیر خارج شویم و به سمت جلو حرکت کنیم. ویتالی ناومکین رئیس انستیتوی شرق‌شناسی روسیه معتقد است فشار تحریم ها باعث تعدیل در سیاست خارجی ایران شده است.
ایران виживаючий режим, ему нужно выжить, ему нужно прикис санкціям, так сказать, встать на ноги. Тим более сейчас там смена руководства произошла. Там
режим حاکم در ایران می‌خواهد زنده بماند و به رغم تحریم‌ها خودش را سر پا نگه دارد. پس از تغییر دولت در ایران می‌بینیم که خواست مصالحه از طرف این کشور با جامعه جهانی حتی آمریکا واضح‌تر مطرح می‌شود. هرچند مخالفین این سیاست هم در خود ایران و هم در خارج وجود دارند، اما به نظر می‌رسد که تصمیم برای سازش گرفته شده. تاریخ ایران نشان می‌دهد که این کشور سیاست واقع بینانه و عملگرا را دنبال کرده.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جمعه در گفتگو با خبرنگاران در برونه اظهار داشت مسکو امیدوار است دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 بالای 1 آغاز حرکت به سوی هدف غایی باشد و این هدف رفع تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی این کشور است. همچنین سرگی ریابکوف مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه 5 بالای 1 گفت حل مسائل پیرامون برنامه اتمی ایران به نفع همه است. چنانچه ماهیت صلح‌آمیز این برنامه ثابت شود، نگرانی‌های جامعه جهانی برطرف خواهد شد و ایران نیز از زیر بار سنگین تحریم‌ها رهایی خواهد یافت. پروفسور ولادیمیر ساژن، کارشناس ارشد انستیتوی شرق‌شناسی روسیه، میگوید ایران مذاکره کننده زبردست است و باید دید چه گام‌های عملی خواهد برداشت.
Те ждут, когда начнутся переговоры Ирана с шестёркой, Ирана с МАГАТЭ по решению главной.
همه منتظرند ببینند مذاکرات ایران با گروه 5 به علاوه 1 و آژانس چگونه پیش خواهد رفت و چه توافق‌هایی برای حل مسئله هسته‌ای این کشور حاصل خواهد شد. بر دوش میانجیگران بین‌المللی نیز مسئولیت بزرگی گذاشته شده. آنها هم باید گام‌های ملموس به سمت ایران بردارند و هم نباید مطالبات زیادی از ایران داشته باشند. احتیاط فعلی آنها قابل توجیه است. بارها شاهد آن بوده ایم که ایران به تعهدات خود عمل نکرده. این بار هم باید ببینیم ایران برای خروج از وضعیتی که گرفتار آن شده چقدر آمادگی دارد.
منابع دیپلماتیک روسی میگویند که مسکو بر طرح گام به گام به عنوان مبنای گفتگوهای هسته‌ای با ایران پافشاری میکند. بر اساس این طرح که دو سال پیش از سوی وزیر امور خارجه روسیه مطرح شد، در ازای هر پاسخ قانع کننده ایران به پرسش‌های جامعه جهانی، تحریم‌ها علیه این کشور کاهش خواهد یافت تا اینکه تمام ابهامات رفع و تمام تحریم‌ها لغو شود. لاوروف در آستانه مذاکرات هفته آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 نیز این روی کرد را تنها سیاست کارآمد برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دانست.
گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا را از اوکراین شنیدید. اما ادامه یه خبرها، محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، گفتگوی تلفنی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما را اقدامی نادرست و بر مبنای نقشه اسرائیل توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، روز جمعه در همایش رابطه با آمریکا در مشهد گفت اسرائیل با این اقدام خود می‌خواست نشان دهد که آقای روحانی در داخل کشور مورد حمایت نیست و سخنان او در سازمان ملل کاملا شخصی بوده است. محمد جواد لاریجانی همچنین مذاکره جمهوری اسلامی ایران با ایالات متحده آمریکا را ناشی از تفکر جریان اصلاحات دانست و گفت به این طرز تفکر انتقاد دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز 5 مهر ماه در آخرین دقایق حضور آقای روحانی در نیویورک با هم تلفنی گفتگو کردند. حسین علی نیری رئیس دادگاه انتظامی قضات روز جمعه در گفتگو با خبرنگاران جزئیات اخراج 6 قاضی دادگاه را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران و علت اخراج یکی از این قضات را پایین بودن سطح علمی عنوان کرد و درباره 5 قاضی دیگر نیز تخلفات و مشکلات شخصی را عامل اخراج آنها دانست و گفت برای حفظ حیثیت این افراد نمیتوان توضیح بیشتری داد. قیمت گذاری بر سر نرخ تلفن‌های همراه و ثابت موضوع اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات. با گذشت 2 سال این مشکل همچنان حل نشده. اما بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
حدود 2 سال است که میان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با شرکت مخابرات ایران بر سر میزان تعرفه‌های تلفن همراه و ثابت اختلاف است. اخیراً محمود واعظی وزیر ارتباطات افزایش تعرفه‌های تلفن از سوی شرکت مخابرات را غیرقانونی خواند. اما به گزارش خبرگزاری ایرنا، مسئولان مخابرات با استناد به مصوبه شورای رقابت میگویند این افزایش قانونی است و آن را در قبض‌های تلفن وارد کردند. شورای رقابت با تلاش وزارت اقتصاد و دارایی از سال 88 رسما فعالیت خود را آغاز کرده و از جمله وظایف آن تسهیل رقابت و منع انحصار و مشخص کردن قیمت‌های خرید و فروش کالاهاست. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، مصوبه شورای رقابت در قبض‌های تلفن ثابت برای هر پالس تماس تلفنی 58.71 ریال تعیین کرده، در حالی که وزارت ارتباطات هر پالس را 44.7 تعیین کرده که نسبت به نرخ شرکت مخابرات 31% کمتر است. همین اختلاف قیمت‌گذاری در مورد تلفن‌های همراه نیز وجود دارد. بر اساس گزارش‌ها، موضوع افزایش قیمت تلفن‌ها به 2 سال پیش برمی‌گردد که بر مبنای آن، حتی کمیسیون پژوهش‌های مجلس نیز گزارشی را تهیه و تنظیم و منتشر کرد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار ساکن برلین، می‌گوید اختلاف اصلی به مسئله واگذاری شرکت مخابرات به سپاه برمی‌گردد.
شرکت مخابرات مدعی هست که اگر افزایش قیمت‌ها رخ نده، عملاً مخابرات ورشکست میشه، اما دولت و حتی گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه کرده ادعای مخابرات را تایید نمی‌کنند و اعلام می‌کنند که بهبود تکنولوژی در همه دنیا باعث میشه که ما کاهش قیمت‌ها شاهد باشیم و عملاً توجیه شرکت مخابرات برای افزایش قیمت‌ها صحیح نیست. از سوی دیگه نکته‌ای که در درگیری پنهان این ماجرا وجود داره، اصل واگذاری شرکت مخابرات است. در مورد واگذاری شرکت مخابرات به سپاه از ابتدا هم اختلاف وجود داشت، و اینکه حتی آقای نادران که نماینده اصولگرای مجلس و خودشون معاون پارلمانی سپاه بودن در گذشته در مجلس مطرح کردن، ولی این به نتیجه نرسید. دولت آقای روحانی هم به نوعی شاید بعدش نمیاد که مخابرات باز به دولت برگرده، ولی شرکت مخابرات پاسخ تندی به صحبت‌های مسئولین وزارت ارتباطات داده و عملاً گفته که احدی نمیتونه این کار را انجام بده، و طبیعی هست با توجه به تجربه‌های درگیری‌های گذشته دولت و سپاه در دولت‌های گذشته، دولت در حال نخواهد در این درگیری وارد بشه.
یکی دیگر از نکاتی که به گفته احسان مهرابی، روزنامه‌نگار، موجب اختلاف بین شرکت مخابرات و وزارت ارتباطات و فناوری شده، عملکرد انحصاری شرکت مخابرات است.
درست است که مخابرات به نوعی عملا در دست دولت نیست، ولی بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نوع اداره شرکت مخابرات کماکان مانند ساختار دولتی هست و مشخص نیست که اگر به بخش خصوصی هم اجازه داده بشه که بخواد بیاد با شرکت مخابرات رقابت بکنه، آیا قیمت‌ها به همین شکل خواهد بود و یا اینکه بخش خصوصی به هر حال می‌تونه با بازدهی بهتری که داره عملا مدیریت رو بالا ببره و قیمت‌ها رو کاهش بده. نکته دیگه‌ای هم که به هر حال موضوع اختلاف هست در بحث افزایش قیمت‌ها، تعدد مراجع قانون‌گذاری یا تعدد مراجعی که مقررات مربوط به قیمت‌ها رو تصویب می‌کنه. به جمله شورای رقابت رو داریم که به هر حال تا نوعی می‌تونه قیمت‌ها رو افزایش بده، مجلس هست، سایر نهادهای دیگه، و عملا این چند ساختاری در مورد مخابرات باعث شده که شرکت مخابرات هم از مصوبه شورای رقابت استفاده بکنه و قیمت رو بالا ببره.
افزایش قیمت تلفن‌های ثابت و موبایل از سوی شرکت مخابرات در حالی است که هفته گذشته سازمان تنظیم مقررات نیز در اطلاعیه‌ای این اقدام را غیرقانونی و غیر مجاز اعلام کرد.
گزارش شیرین فامیلی رو با هم شنیدیم. اما در ادامه شما دعوت می‌کنم که شنونده پیام‌های تلفنی تنی چند از شنوندگان رادیو فردا باشید.
روی خبرگزاری خانه ملت که مال مجلس شورای اسلامی است نوشته که واگذاری غیرقانونی بیش از 1,000,000 هکتار زمین به افراد سرشناس یا با نفوذ سیاسی. خواستم بگم آقای خامنه‌ای، فرض بر این که ولایت شما بر اساس عدل و عدالت باشه، آیا این وظیفه شما نیست که جلوی این همه فساد و دزدی که زیر دست شما انجام میشه بگیرید؟ واقعا این آماری که ما میشنویم توی تلویزیون واقعا باعث ایجاد رقت و تنفر میشه. خواهشمندم یه کاری بکنید بر نجات این مملکت.
قانون ازدواج سرپرست با فرزند خوانده یک جنایت بشری است.
آمریکا با این سیاست دوگانش هیچ کاری نمیتونه بکنه، فقط میتونه به خاطر طرفداری از اسرائیل فقط میتونه یک جنگی رو راه بندازه.
با تشکر از آقای روحانی که به فکر مردم و ملت ایرانه، من خودم یک فرزند شهید هستم و آماری که از فرزندان شهید و فرزندان جانباز گرفتم که برای رابطه با ایران همشون راضی بودن، یعنی اکثریتشون راضی بودن، مشکلی هم نداشتیم الحمدلله شکر خدا. و میخوایم که با تمام دنیا رابطه خوبی داشته باشیم و مردم در آسایش و آرامش زندگی کنن. با تشکر، محمد رضا هستم از سبزوار.
2042-02-21-12-21-12 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست. در ادامه اگر همچنان شنونده ما هستید، موزیک های روز ایرانی و فرنگی در انتظار شماست.